این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. آخرین ساعت روز چهارشنبه ششم مرداد 1400 خورشیدی رو با هم دیگه داریم پشت سر میگذاریم به وقت تهران. من مهرداد قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود. آخرین خبرها رو خواهیم داشت، گزارش‌های تحلیلی رو خواهیم داشت. سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید روی ایستگاه رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید و باقی روز رو هم، در واقع باقی شب رو، در آرامش و آسایش خیال بگذرونید. با همکارم رضا جمالی همراه میشیم، چند خبر کوتاه رو با او چند دقیقه مرور میکنیم، باز میگردیم. به شما خواهم گفت که در این مجله همکارانم چه مطالبی رو آماده کردند. رضا.
ممنون مهداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار خود با اعضای دولت حسن روحانی گفت که در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. آقای خامنه‌ای در این باره خطاب به اعضای دولت گفت که هر جایی که کار به غرب منوط شد ناموفق ماند.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌ده. کمک به ما نمی کنن، هر جا بتوانند ضربه می زنن. اونجایی که ضربه نمی زنن اونجاییست که امکانش ندارن.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این سخنرانی خطاب به دولت گفت که دلیل عدم پیشرفت کمک نکردن غرب بوده که در هفته های اخیر حسن روحانی چندین بار رقبای داخلی و تصمیم گیران ارشد را متهم کرده که مانع از اجرای برجام و رفع تحریم ها در ماهای باقی مانده دولت او شدند. آقای خامنه‌ای خود پیشتر گفته بود که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در نهادهای بالادستی گرفته می‌شود و مقام‌های غربی طرف ایران نیز بارها گفتند که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی در این عرصه است. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی، 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی و تصویب طرح محدودکننده اینترنت در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در برخی موارد میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون را برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا کند. طرح محدود کردن اینترنت که به عنوان طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته میشود با مخالفت ها و انتقادهای جدی روبرو شده است. در همین حال دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم روز چهارشنبه گفت که در صورت تصویب این طرح از سوی مجلس بین 250 تا 300 هزار کسب و کار فعال در اینستاگرام متضرر خواهند شد. بنابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 303 نفر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. بنابر این آمار که به گفته کارشناسان با آمار واقعی بسیار فاصله دارد، ابتلای حدود 34 هزار نفر دیگر به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته تایید شده است. همکنون بسیاری از مناطق ایران، بیش از 230 شهر در وضعیت قرمز هستند، اما محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کنترل این وضع اعمال نمی‌شود. بنابر اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی کمیته مقابله با کرونا، هفته گذشته در جریان تعطیلی 6 روزه تهران و به رغم ممنوعیت خروج از شهر، بیش از 500,000 نفر از ساکنان تهران و البرز به سفر رفتند. یک فرمانده لشکر فاطمیون میگوید که این گروه هیچ برنامه‌ای برای جنگیدن با طالبان را ندارد. به گزارش سایت انتخاب، حجت گنابادی نژاد، معاون فرهنگی و رسانه‌ای لشکر فاطمیون، حضور این گروه در افغانستان و مبارزه با طالبان را شایعات رسانه‌ای خوانده است. گروه طالبان از زمان اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حملات خود را در مناطق مختلف این کشور تشدید کرده و مناطق زیادی را به تصرف خود درآورده است. همچنین وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌ها درباره تشدید حملات به غیر نظامیان در افغانستان و پیشروی طالبان گفته است که مذاکرات تنها راه حل دستیابی به صلح در افغانستان است. مرداد.
سپاس از تو رضا. رضا جمالی ما همراه بود، آخرین خبرها رو از او شنیدید. اما در ادامه این مجله چه مطالبی خواهیم داشت؟ نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به این خبرها. طرح محدود کننده اینترنت در مجلس ایران، صیانت از حقوق کاربران یا سرکوب و فیلترینگ ویژه اینستاگرام. رودخانه پرآب چالوس هم خشکید. زنگ‌های خطر در زیست محیط شمال ایران هم به صدا درآمد. گفتگویی داریم با خانواده یک شهروند معترض بازداشت شده در تبریز. آخرین خبرهای کرونا در ایران و جهان رو هم خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در ادامه این مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. طرحی موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پس از 4 سال سرانجام چهارشنبه 6 مرداد در مجلس ایران تصویب شد. گفته می شود فیلترینگ اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده در ایران از نتایج بیدرنگ این طرح خواهد بود. اما زمینه این طرح و کلیات مطرح در آن چیست؟ این پس زمینه رو در گزارش امیر پوریا بشنوید.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 6 مرداد درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی و در نهایت با 121 رأی با این درخواست موافقت کرد. بنا به اصل 85 مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می‌شود. این در شرایطی است که بحث بر سر نوع بررسی این طرح در مجلس تازگی ندارد و از سابقه دست کم 4 ساله برخوردار است. کلمه صیانت به معنای حفظ و نگهداری است، ولی بسیاری از کارشناسان از ابتدای مطرح شدن این بحث در سال 96 بر این باور بودند که نه تنها از حقوق کاربران فضای مجازی در ایران محافظت نخواهد کرد، بلکه در صورت تصویب در مجلس به محدودیت بیش از پیش این حقوق منجر می شود. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت مقیم آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا این طرح را محدود کننده مردمی که در ایران کاربر فضای مجازی هستند می شمارد.
یعنی همون الگویی که برای تلگرام و خیلی اپلیکیشن دیگه طی شده، حالا میخواد تبدیل بشه به یک قانون. این یه بخشش هستش که طبیعتاً ما شاهد فیلترینگ خیلی بیشتر و گسترده‌تر خواهیم بود. به نظرم با تصویب قانون ما باید منتظر فیلترینگ اینستاگرام باشیم، تنها شبکه شما که در اون فیلتر نیست، و بقیه در واقع شبکه‌ها. واقعاً به نظر من تنها توصیف اینه که یک کودتای بزرگ علیه اینترنتی مردم خواهد.
نگاهی به پس زمینه ماجرا نشان می‌دهد بحث از طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به طور مداوم موافقان و مخالفان خود را داشته است. در آبان سال 97 خبرگزاری بسیج از تکمیل این طرح و ارائه متن نهایی آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داده بود که یکی از مفاد مناقشه برانگیز آن با عنوان مرز مجازی بندی در این طرح که به منظور کنترل آنچه درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور توصیف شده در این طرح گنجانده شده بود. حالا و در اواسط تابستان 1400 که این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته، نگرانی از بسته شدن بیشتر فضا توسط آن نیز گسترش یافته است. سه‌شنبه 5 مرداد انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس در مورد تصویب احتمالی این طرح ابراز نگرانی و تاکید کرد اجرای آن صرفاً به نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات فشار به اقشار مختلف جامعه و کسب و کارهای خرد منجر خواهد شد. چهارشنبه 6 مرداد نیز روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری ایسنا و کانال تلگرامی آخرین خبر به انتشار گزارش‌های تحلیلی در نقد این طرح پرداختند. همچنین افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان، در گفتگو با ایسنا به عنوان این طرح ایراد مفهومی گرفته و گفته است نام حمایت از حقوق کاربران و یا صیانت از فضای مجازی به هیچ وجه با محتوای این طرح هماهنگی ندارد و افزوده شاید بهتر بود این طرح را حمایت یا صیانت از حاکمیت نامگذاری می‌کردند، نه حمایت از مردم و کاربران. اما علارغم این مخالفت‌ها روز چهارشنبه مجلس ارائه این طرح به کمیسیون مشترک و ویژه به جای بررسی در جلسه علنی را تصویب کرد، اتفاقی که می‌تواند طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را یک قدم به اجرایی شدن نزدیک‌تر کند. با وجود محدودیت و فیلترینگ شدید اینترنت در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را رها شده و بی‌قید و بند وصف کرده است، دیدگاهی که می‌تواند زمینه اصلی پیشبرد این طرح در نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی باشد.
امیر پوریا گزارش میداد. اما پیش از این که باقی در واقع تأثیرات این موضوع رو بررسی بکنیم در حوزه اقتصادی با یک کارشناس امنیت اینترنت محمود تجلی مهر همراه میشیم. از آلمان به ما پیوستن آقای تجلی مهر. آقای تجلی مهر، الان همه در واقع بخش‌های اینترنت، بخش‌های مهم اینترنت، شبکه‌های اجتماعی فیلتر هست، توییتر، فیسبوک، تلگرام، واتساپ. چه تفاوتی وجود داره؟ چه اتفاقی افتاده که این طرح سیانت رو که هدف مشخصش اینستاگرام هست اینقدر حساس تر کرده در واقع در اذهان عمومی؟
ببینید، من گمان میکنم در اینجا یک بازی های دیگری هم پشت پرده است که گویا اونا بیشتر اهمیت داشته باشند. برای کاربر عادی خب اینستاگرام شاید تنها شبکه و اخیرا هم کلاب هاست که در فیلترینگ نیستن، بقیه همه فیلترن و یه سری بخش بزرگ از کاربران هم یاد گرفتن با فیلتر شکر اینها رو دور میزنن و در واقع تمام این موانعی که حکومت درست میکنن رو دور میزنن و انگار نیست. بنابراین در رابطه با اینستاگرام و کلاب هاوس هم اگر این کارو بکنن باز با همون فیلتر شکنها دور خواهند شد. ولی من گمان میکنم بازیهای دیگری پشت پرده هست. ببینید، البته این یک گمانه، ولی اینو ما با توجه به اون چیزهایی که تو این 10-12 سال دیدیم فکر میکنم بتونیم طرحش بکنیم. برای اجرای اینجور طرحها پولهای خیلی زیادی تصویب میشه، بعد جابجا میشه، بعد کسانی هستن که علاقمندن که این طرحها مطرح بشن، بعد پیاده بشن و بعد یه دوه یک نان و نوایی برسن، پروژه های تعریف بکنن. اینه در واقع با اینترنت ملی سال هاست داریم میبینیم، کماکان هم ادامه داره، در این هم میتونه به این صورت بشه. وگرنه خب ببینید، تلگرام هم فیلتر شد، فیسبوک هم فیلتر، ولی کماکان کاربران اینا در اونجا حضور دارن. این فقط میتونه در واقع همین اینستاگرامی هم که مونده به عنوان شبکه‌ای که در فیلترینگ نیست، این رو هم میتونه محدودترش بکنه. کاربرانی که با فیلتر شکن ها وارد هستن دور خواهند زد با فیلتر شکن هاشون، اونهایی که وارد نیستن دچار مشکل خواهند شد. یعنی به هر حال باز برای یک بخشی از کاربران مشکلات ایجاد خواهد شد، ولی من گمان نمیکنم این خیلی در واقع صد بزرگتری باشه از فیلترینگ فیسبوک و فیلترینگ تلگرام و بقیه شبکه های اجتماعی.
آیه تجلی مهر، یک چیز عجیبی هم تو این طرح هست که بر اساسش به شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مثل اینستاگرام 4 ماه مهلت داده که در ایران نماینده رسمی معرفی بکنن و در غیر این صورت بر اساس ماده 17 طرح سیانت سرعت اونها به اندازه کاهش پیدا میکنه که عملا امکان استفاده ازشون غیر ممکن خواهد بود. آیا واقعا قانونگذار پیشبینی میکرده که اینستاگرام بیاد و در تهران نماینده بگذاره، یا این یک بهانه است؟
خب همین، این بیشتر به یک بهانه شبیه. بعدم این چه قانونی است که یک چیزی رو میخواد ممنوع بکنه، بعد دیگه میام پهنایبانش رو میارم پایین سرعتش بیاد پایین، ولی کماکان در واقع مجاز خواهد بود به صورت پایین‌تر. این یک منطق عجیبی در این صحبت نهفته است که این هم واقعا باید اونها خودشون بعد توضیح بدن. من گمان میکنم اینها از اول مشخص بود، روشنه که اینستاگرام نمیاد همچین نماینده معرفی بکنه، هیچکدوم این کارو نکردن و این خودش یکی از مسائلی است در سطح جهان اصلا بحث است که ما باید با شرکت‌های اینجوری اینترنتی چه رفتاری داشته باشیم. یک بحثی جداگانه است، ولی اینجا به نظر میاد که مسئله دیگری مطرحه. من حدس می‌زنم که طرح جایگزینی این شبکه‌ها رو با نمونه‌های ایرانیش بیشتر در نظر داشته باشن. باز میره پشت همون گمانه من که یه دنیا وسط می‌خوان آلترناتیو درست بکنن و برن پول‌های بگیرن و پروژه‌ای درست بکنن. بلکه اینا رو گذاشتم کردم. ببین، فیسبوک فارسی ما داشتیم اگه بخاطر داشته باشید، همین پیام‌رسان‌های داخلی هم کماکان یه ده هستن، سروش و چند تای دیگه که هیچ وقت هم کاربر ایرانی به اینا اعتماد نکردن، ازشون استفاده نکردن، به پسر هم درست بود که اینها اعتماد نکنن. این هم به نظر من تو همون جا تو باشه.
پیش از این یک صحبت‌های مطرح شد درباره اینکه احتمالاً اینترنت ماهواره‌ای در ایران اجرا خواهد شد، نه از طرف دولت، از طرف در واقع شرکت‌های بزرگ اینترنتی در جهان. این طرح یا به خاطرات پیوسته یا اینکه هنوز امکانش وجود داره که مثلا اینترنت مجانی ماهواره‌ای رو به مردم ارائه بده که این فیلترها هم در واقع از بین برن به نوعی؟
خب اینترنت مجانی رو طبیعتاً کسی ارائه نخواهد داد، ولی احتمال اشاره شما به این پروژه استار لینک و اینها باشه که دارن ماهواره‌هاشون به فضا میفرستن. یه شبکه خیلی در واقع تنگ ماهواره‌ای درست میخوام بکنم با 12,000 ماهواره که کل کره زمین رو بپوشونن و بعد از اون این سرویس ها رو میتونن به مردم بدن. این یک کم چیزی هست که به نظر من حکومت باید خیلی ازش وحشت داشته باشه. به هر حال مجانی نخواهد بود، حالا راهش رو باید دید برای کشورهای مثل ایران چجوری میشه این تعرفه‌ها رو در واقع انجام داد، ولی این چیزیست که شروع کردم و فکر کنم چند ماه آینده حالا با یک کیفیت پایین‌تر شروع خواهد شد و کیفیتش هم در واقع بهتر خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از شما. محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت اینترنت از آلمان با ما بود. اما درباره تأثیرات اقتصادی اجرای این طرح هم پرسیدیم از احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. دیدگاه های آقای علوی رو بشنویم.
هرچند به علت اینکه این صنعت اطلاعات بسیار گسترده است و کسانی که استفاده میکنن ازش بخصوص در مورد مشاغل کوچیک تخمین ازشون بسیار دشواره، منتها توافق وجود داره که بخش بسیار بزرگی از مشاغل کوچک خانگی از این وسیله استفاده میکنن در فعالیت های اقتصادی خودشون، به طوری که رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران اون رو صدها هزار تخمین میزنه و در مورد اینکه به قول ایشون میلیون ها خانوار آسیب میبینن در صورت اجرای این محدودیت ها. و گفته میشه تنها در سال گذشته، سال 99، بیش از 600 هزار در واقع تراکنش وجود داشته از این مسیر. طبیعی است که با آسیب دیدن این بخش از اقتصاد یعنی مشاغل کوچک، خب به هر حال عده زیادی از بازار کالا و خدمات خارج میشن و این به معنی افزایش بیکاری خواهد بود. اما بیاد بیاریم که حتی مشاغل متوسط و بزرگ هم کم یا زیاد وابسته هستن به این مشاغل کوچک. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این مشاغل کوچک فعالیتاشون متوقف بشه یا محدود بشه، طبیعتاً بر کلیت عرصه اقتصاد ایران تأثیر میذاره و این اقتصادی که الان به هر حال در محدودیت‌های کرونا و به هر حال مسئله تحریم ها هست بیشتر آسیب خواهد دید و در نتیجه باید انتظار داشت که رکود گسترده تر بشه و این البته به سود خانوار، به سود شرکت ها نیست و به هر حال باعث افزایش رکود میشه در اقتصاد ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما برسیم به وضعیت کرونایی ایران. در حالی که روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت در اظهاراتی تازه گفت که دنیا در حیرت است که ایران چگونه توانسته هم بیماری کرونا را مهار کند و هم دارو و تجهیزات مناسب تولید کند و هم برای ساخت واکسن در 5 تا 6 پلتفرم گام‌های موثری بردارد، آمار و ارقام میگویند که ایران یکی از بحرانی ترین کانون‌های شیوع کرونا در دنیایی است که روز به روز به سوی عادی شدن شرایط پیش می‌رود و در بسیاری از کشورها روند واکسیناسیون عمومی حتی مراحل پایانی اش را سپری می‌کند. همکارم پروانه وحید منش با ماست تا دقیق‌تر بشیم بر خبرهای مرتبط با کرونا در ایران. پروانه، از شرایط کشور بگو الان با چه وضعیتی روبرو هستیم؟
سلام به تو مهرداد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. آمار امروز از قربانیان کرونا 303 نفر قربانی در شبانه روز گذشته نشون میده شرایط در ایران به جای اینکه کمی رو به بهبود بگذاره، همونطور که در بسیاری از کشورهای جهان گذشته، در ایران روز به روز بدتر میشه. ما این تعداد قربانی در یک روز رو در اردیبهشت سال 99 داشتیم و حالا با گذشت یک سال و اندی از آغاز همه‌گیری کرونا همچنان در همون آمار سه رقمی تکرار شونده باقی موندیم. مهداد، همه اینها در شرایطی که بارها کارشناسان امر بهداشت گفتن که این آمار رو باید حتی سه برابر کردید. آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر از ازدحام کورستان‌های شهرهای بزرگی چون تهران خبر دادن. سردخانه‌های بیمارستان‌ها گنجایش جسد تازه رو نداره و وضع از این هم بدتره، در حالی که ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت با هشدار نسبت به وضعیت بسیار خطرناک شیوع کرونا در برخی استان‌ها نزد تهران، هرمزگان، کرمان و البرز امروز گفت در این استان‌ها پذیرش بیمارستان‌ها بیشتر از ظرفیت اونهاست. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی از پذیرش بیماران در راهروهای بیمارستان‌ها منتشر شده. علیرضا زادی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران امروز اعلام کرد تا ساعت 8 صبح روز ششم مرداد، یعنی امروز، تعداد بستری بیماران مبتلا به کرونا در استان تهران 9650 نفر بوده. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم نسبت به ازدحام در بیمارستان هشدار داده. او در گفتگو با رادیو تهران از وضعیت بحرانی این بیمارستان گفته که با هم بشنویم بخش از صحبت‌های آقای تبرسی رو.
پر کرد اصلا بیشتر از پر شما دیگه حساب بکنید، یعنی واقعا دیگه بیمارستان ها توانشون خارج این حجم بیمار، یعنی شما الان یه مریض اگر داشته باشی تو تهران بخوای بگردی خیلی به سختی بتونی یه تخت خالی پیدا بکنی، خاطر اینکه تعداد مواد بستری خیلی زیاده و تعداد مبتلایانی که نیاز به بستری دارن خیلی زیاده. زیاد بیمارستان ها دیگه مجبور شدن جایی که اصلا بخش نبوده بخش کنن که مریض بخوابونه.
مهداد سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از وضعیت بحرانی این استان خبر داده، گفته بعد از اینکه دو هفته تعداد موارد ابتلا رشد بی اندازه‌ای داشته، تعداد موارد بدحال رو به افزایش هست و روزهای آینده باید شاهد افزایش مرگ و میرها باشید در این استان. معاون درمان بیمارستان جندی شاپور اهواز هم از روند صعودی افزایش بیماران در شهر اهواز خبر داده، گفته بیمارستان‌ها در استان خوزستان به سمت بحران قرمز شدن پیش می‌رند و هر لحظه امکان برپایی بیمارستان‌های صحرایی مانند اون چیزی که در روزهای ابتدای شیوع کرونا در شهرهایی مثل قم شاهد بودیم وجود داره. اما به رغم انتقال شدید و سریع بیماری و هشدارهای متعدد درباره خطر تجمع‌ها، امروز آزمون کارشناسی ارشد برگزار شد و قراره تا روز جمعه ادامه پیدا کنه. همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا هم از کودکان خواست امروز که آماده بشن که راهی مدرسه بشن در اوایل مهر ماه.
این آزمون به صورت حضوری هم برگزار شده.
درسته.
پروانه، حالا جدا از لفاظیهای آقای نمکی وزیر بهداشت درباره واکسن و پلتفرم‌های مختلف و اینها، اصلا روند واکسیناسیون عمومی تو کشور الان چگونه است؟
مهداد، با وجود شرایطی که بر کشور تحمیل شد از سوی علی خامنه‌ای که ورود واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی رو ممنوع اعلام کرد و بعد هم سوء مدیریت در خرید واکسن از کشورهای دیگه و تولید واکسن داخلی که الان دهها متولی داره هنوز به ثمر هم نرسیده، ایران یکی از کشورهایی هستش که با سوء مدیریت در واکسیناسیون عمومی همچنان پیک‌های بالای کرونا رو داره تجربه می‌کنه و روزانه می‌بینیم که صدها نفر جان خودشون رو از دست میدن. امروز وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 436722 دوز واکسن در کشور تزریق شده که به گفته وزارت بهداشت بیشترین مقدار تزریق واکسن در یک روز بوده. امروز بحث واکسیناسیون معلمان، کارمندان بانک، روزنامه‌نگاران، کارمندان مترو و تاکسیرانی در خبرگزاری‌های مختلف مطرح شده و قرار هستش که اونها در اولویت قرار بگیرن برای واکسیناسیون. اما هیئت مدیره خانه سینما در متنی خطاب به وزیر بهداشت درخواست کرده تا اهالی سینما در لیست اولویت‌های دریافت واکسن کرونا قرار بگیرن. ایران میگه که در حال کار کردن برای چندین واکسن هستش، فقط واکسن کو ایران برکت تا حالا تونسته به مرحله استفاده عمومی برسه که میدونیم استفاده از اون هم در حاله ای از ابهام هستش و چندین واکسن دیگه هست که روزانه اسامیشون داره بیرون میاد. امروز در مورد واکسن مشترک با استرالیا هم بحثایی بود و امکان داره که به زودی اون واکسن هم به بازار بیاد.
متشکرم پروانه. پروانه وحیدمنش همکارم بود که آخرین خبرهای مرتبط با کرونا رو از او شنیدید. روز چهارشنبه در روزهای پایانی دولت دوم حسن روحانی هم او و هم اعضای دولتش با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. حسن روحانی نخست در سخنانی از دستاوردهای دولتش که آنها را در سالهای 93 تا 96 درخشان خواند گفت و سپس علی خامنه‌ای در وصف دولت روحانی گفت که در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی در حملات لفظی خود بیش از همه آمریکا را نشانه رفت و از عملکرد دشمنانه این کشور در مذاکرات برجام گفت. این در حالی است که حسن روحانی در هفته‌های اخیر از بسته بودن دست و پای دولت در رسیدن به توافق نهایی بر سر احیای برجام گفت. الهی روانشاد و جزئیات بیشتر این خبر.
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدارش با حسن روحانی و دولت دوازدهم گفت که عملکرد دولت روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده و در ادامه تنها برخی موارد از عملکردها را بر طبق انتظارات دانست. او از استفاده آیندگان از تجارب دو دولت حسن روحانی گفت و تأکید کرد که در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. علی خامنه‌ای خطاب به روحانی و دولتش گفت:
کارکرد دولت‌های 11 و 12 هم اونجوریه. هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید. چون اونا نمی‌کنن دیگه، کمک نمی‌کنن، دشمنن دیگه. هر جا نه شما از اونا قطع نظر کردید، خودتون راه افتادید از شیوه‌های مختلف. هزار تا راه وجود داره، اینجور نیستش که یک راه، نه، راه‌های مختلف وجود داره.
آیت الله خامنه‌ای به مذاکرات بر سر احیای برجام در وین نیز اشاره کرد. او گفت آمریکایی‌ها کاملا ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می‌کنند.
آمریکایی‌ها بر سر موضع عناد آمیز خودشون محکم ایستند. یک قدم جلو نیامد. رو کاغذ یا در مقام وعده میگن بله ما تحریم‌ها رو برمی‌داریم. بر نداشتن و برم نمیدارن، شرط میگذارن، میگن اگر میخواید تحریم‌ها برداشته بشه باید تو همین توافق الان یه جمله‌ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعداً باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم. اگر چنانچه این جمله رو نگنجونید ما توافقی با هم دیگه الان نخواهیم داشت. این جمله چیه؟ این جمله یه بهانه ای است برای مداخلات بعدی درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه من در این مورد بحث نمی‌کنم، مثلا سیاستی کشور اجازه نمیده یا مجلس اجازه نمیده، خواهم گفت خیلی خوب شما نقض کردید، پس هیچ، توافق بی توافق.
شایان سمیعی استاد علوم سیاسی، روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به گفته‌های روز چهارشنبه علی خامنه‌ای واکنش نشان می‌دهد.
آقای خامنه‌ای با وقاحت تمام رفتار امریکا رو خباثت بار میخونه. این آقا هم خدا رو میخواد هم خورما. حالا که امریکا داره توافق رو در یک سینی تقدیم ایشون میکنه و مثل دولت گذشته تو سرش نمیزنه، اون آقا داره لگد پرانی میکنه. آقای خامنه‌ای در حقیقت میخواد که حق ارعاب، آدم ربایی، تداخل در یمن، سوریه، عراق، افغانستان و سایر نقاط رو داشته باشه. اما امریکا حق گنجوندن جمله‌ای که در آینده باید بر سر سایر مسائل صحبت کنیم نداشته باشه. ضمناً این آقا اومد آب پاکی رو رو دست آقای روحانی ریخت و گفت دولت شما مغبون غرب بوده و شکست خورده.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حالی از عناد و برخورد خباثت‌آلود آمریکایی‌ها گفت که روز 21 تیر ماه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام گفته بود که 90% از مسیر توافق بر سر احیای برجام طی شده است. به گفته او اما مسائلی چون برداشتن تحریم‌ها علیه آیت الله خامنه‌ای و نهادهای زیر مجموعه بیت او و همچنین تضمین آمریکا به عدم تکرار خروجش از برجام در آینده باقی مانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز دو روز پیش هشدار داد که اگر ایران به این روال فعلی ادامه دهد نه تنها لغو تحریم ها به تأخیر می افتد که حتی رسیدن به توافقی که اکنون بسیار به گفته او محتمل است به خطر خواهد افتاد. حسن روحانی نیز سه روز پیش بار دیگر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم ها متهم کرد. او گفت اگر دست و پای ما را نمی بستند قطعا در پایان سال 99 می توانستیم در روند مذاکرات تحریم ها را برداریم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
اظهارات ستیزجویانه و خشن امروز آقای خامنه‌ای در ارتباط با مذاکرات وین خبر خوبی برای ادامه این مذاکرات نیست. رفتار آقای خامنه‌ای و گفتار امروز او مصداق گدای گردن کلفته. در حقیقت این جمهوری اسلامی که نیاز داره تحریم‌ها برداشته بشن و به نوعی گشایشی در امور اقتصادی کشور پیدا بشه، ولی به جای اون با بستن این افق و ترک کردن انتظارات تازه یا انتظاراتی که برآوردن اونها دشواره، جمهوری اسلامی عملاً بن‌بست در راه مذاکرات اتمی قرار داده و به این ترتیب نباید انتظار داشت که موفقیت دولت رئیسی در ادامه این مذاکرات اگر از سر گرفته بشه بیشتر از دولت روحانی باشه. در حقیقت با ترسیم این خطوط و با استفاده از روش تهاجمی و تهدیدی در مقابل سیاست تشویقی دولت آقای بایدن، تعادل رو ما در مذاکرات نمی‌بینیم. این تعادل زمانی به گفتگوها برمیگرده که آمریکا هم سیاست متقابلی رو اتخاذ بکنه و در حقیقت به دیپلماسی یک دندان قابل کار بده. ما البته این تغییرات رو در طول 10 روز گذشته در رفتارهای آمریکا شاهد بودیم، به خصوص وقتی که روز گذشته جمهوری اسلامی متهم شد به استفاده از ظرفیت‌های سایبری برای مختل کردن زندگی در دنیای خارج، و نکته‌ای که روز بعد آقای بایدن گفت میتونه حتی نقطه شروع جنگ تازه‌ای باشه.
در طول ماه‌های گذشته ایران و کشورهای عضو برجام 6 دور مذاکرات با حضور غیر مستقیم آمریکا در وین برگزار کردند، اما اکنون ادامه احتمالی گفتگوها به دولت آینده جمهوری اسلامی محول شده است.
الهی رمان شد گزارش می‌داد. اما از تبریز گزارش آکی از بازداشت تعدادی از شهروندان در پی برگزاری تظاهرات اعتراضی در این شهر در حمایت از اعتراض‌ها در خوزستان است. همکارم بابک غفوری آذر گفتگویی کرده با شادی برزگر، ساکن تبریز، که دو برادرش به تازگی در این شهر بازداشت شدند. ابتدا از او پرسیده درباره زمان و شیوه بازداشت برادرانش.
من دو تا از برادرم بازداشت شدم، یکیش تو تظاهرات و یکی 2 روز قبل از تظاهرات. پنجشنبه بود ساعت 6 اینا رفته بود پیش دوستش که تصادف کرده بود، از اونجا گرفته بودنش. برادر دومم هم که رفته بود تظاهرات و اونجا شناخته بودنش و گرفته بودنش.
علت بازداشت چه بوده؟
هنوز معلوم نیست، یعنی به ما نگفتن، یعنی نمیدونیم علتش چیه، فقط میگن پیشگیری از تظاهرات.
و آیا برادرانتون فعالیت سیاسی خاصی داشتن پیش از این؟
فعالیت سیاسی که اینا هر کاری کنی اسم فعالیت سیاسی میزنن، یعنی برادر من فعالیت فرهنگی میکنه، زبان ترکی یاد میده و کلاس های رقص آذربایجانی داره که اونم الان من دارم راه میندازم اون کاراشو، ولی فعالیت سیاسی نه. تو دانشگاه مثلا برای رشته خودش که حقوقه، مبالغه مثلا می‌نویسه، مقاله می‌نویسه، نمی‌دونم دیگه اینا سیاسی هست یا نه.
و آیا مشخصه چه نهادی بازداشت کرده ایشونو؟
بله، وزارت اطلاعات بازداشت کرده و همین الانم اونجا هستم.
و الان فضای شهر تبریز چگونه هستش بعد از برگزاری این تظاهرات؟ آیا همچنان اطلاع دارید شما از سایر بازداشت ها؟
تظاهرات برادر دومم امروز تو تلفن گفت بهم که نزدیک به 150 نفر گرفته شده بودن تو تظاهرات، که فقط من موندم اونجا، یعنی برادرم فقط مونده، اونم با وثیقه ایشالا آزاد میشه. الان تو آرامش دیگه هیچی تو تبریز نیست، فقط یه روز اونجا بود و خیلی پلیس مامور و اینا خیلی زیاده و جو امنیتی خیلی زیاد شده، یعنی به همه زنگ میزنن که گرفتار میشین و فعالیت سیاسی یا فرهنگی نکنین، مواظب خودتون باشین، شاهین رو گرفتن، شما امنیت میگیرید.
بله، گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید با شادی برزگر، شهروند تبریزی که دو برادرش رو به تازگی در این شهر بازداشت کردند. اما بر اساس آنچه که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 6 مرداد گزارشی منتشر کرد، رودخانه پرآب چالوس در استان مازندران هم خشکیده. هادی کیادلیری عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات در گفتگویی که با این خبرگزاری کرده از خشک شدن این رودخونه خبر داده و گفته که سطح‌های انحرافی انتقال آب برای کشاورزی باعث مرگ یکی از خروشان‌ترین رودخانه‌های کشور شده. برای نگاهی دقیق‌تر به این موضوع با اسماعیل کهرم، استاد و کارشناس محیط زیست در تهران همراه میشیم. دقایقی آقای کهرم، خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. درباره این رودخانه به ما بگید، رودخانه چالوس، به هر حال مازندران سرزمین پرآبی به نظر میاد و خیلی عجیبه که یک رودخانه در مازندران خبر خشکیدنش منتشر بشه.
بله، متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. بنده اجازه بدید تصریح بکنم، مازندران یک استان پر آب بود، الان جزء استانهای متاسفانه خشکی است که پیوسته به سایر استانهای ما که آب زیرزمینی الان تمام شده و کشاورزا به فکر و چشمشون به آسمان هست. این رودخانه از زیباترین رودخانه ها و پرآبترین رودخانه هایی است که از کوههای کندوبان و طالقان سرچشمه میگیره و حدود 72-73 کیلومتر رو طی میکنه، از زیباترین دره ها و از زیباترین نقاط، به طوری که جاده چالوس که از کنار و به موازات این رودخانه رد میشه از زیباترین نقاطی است که شما در ایران سفر میکنید. در حال عرض این رودخانه نظر به این که خیلی باریک هست، لذا آب با شدت زیاد رد میشه، به طوری که در یه نقطه ای که اندازه گیری کردن در پل زغال حدود 430 میلیون متر مکعب در سال آب از این رد میشه. ملاحظه فرمایید قسمت این رودخانه که بعد از کرج قرار گرفته از زیباترین و توریستی ترین نقاط ایران هست، تخت هایی که در کنار رودخانه گذاشته بودند و همون جایی بود که هزاران و میلیون ها نفر در سال می رفتن به مناسبات نوروز و سیزده بدر و غیره.
آقای کهرم، علاوه بر این نکاتی که شما الان گفتید و بسیار هم اهمیتی رودخانه رو نشان میده در جغرافیای منطقه و برای مردم و ساکنان پیرامون این رودخانه،
بله،
این رودخانه یک در واقع موقعیت اقتصادی هم برای مردم داشته، از تخمریزی ماهیانی که بسیار ارزشمند بودن و الان نسلشون گفته میشه از بین رفته گرفته تا ماهیگیری و بقیه مسائلی که برمیگرده به اقتصاد این رودخانه. درباره این موضوع کمی توضیح بدید.
چشم، با کمال میل. ما خیلی از ماهی هایی که در دریای مازندران زندگی می کنن تخمشون رو میان در رودخانه های منتهی به دریای مازندران می ریزن و اینها تا حدی که به اندازه انگشت ما و یا فینگرلینگ می رسن در رودخانه زندگی می کنن، در آب شیرین و سپس اینها نقل مکان می کنن به دریای مازندران. ماهی های آزاد، سفید و صوف از این ماهی ها هستن که فرمودید. بله، و ماهی گیری هم حالا چه با تور و چه با قلاب در این رودخانه رواج داشت و مردمی که اطراف این رودخانه زندگی می کردن به قول خودشون غذای اصلیشون در سفره ماهی ها بود. یکی از مسائل و مسائلی که ما داشتیم در مورد این رودخانه این بود که ویلاهایی که گرفته بودن مردم و خودشون ساکن تهران بودن، گاهی هر از گاهی سر می زدن، مثلا مطلع نبودن که مخزن گازوئیل یا بنزین و غیره این سوراخ بوده، نشینده به آبش همینطور می رفته در داخل رودخانه چالوس. این یه مسئله بود. مسئله دیگه استخراج شن و ماسه بود از بستر این رودخانه که نتیجه می شد مصبش، یعنی جایی که به دریای مازندران مریخ مرتب جا به جا می شد، یعنی مثلا سالی یک کیلومتر یا 800 متر این جا به جا می شد و این لطمه زیادی به رودخانه چالوس می شد. حالا هرچی که بود، به قول قدیمی ها اگر بار گران بودیم و رفتیم جای خالی این رودخانه، بنده رو الان به فکر افتاد که چطور مردم مازندران و مردم تهران با غیبت یک چنین رودخانه میخوان سر بکنن. ما بچه که بودیم یه بازی داشتیم که بچه ها رو میخواستن یاد بدن که مثلا گربه پرواز نمیکنه و کبوتر پرواز میکنه. الان به جای رسیدیم که میگیم دریاچه ارومیه پشت هامون پر، زاینده رود پر، گاوخونی پر، و حالا نوبت رود زیبای چالوسه که بگیم پر.
خیلی تأسف باره آقای کهرم، این روایتی که شما کردید واقعا تأسف انگیزه. اما این رودخانه چالوس برها رودخانه است که اهمیتش بر سازمان‌های مرتبط، نهادهای مرتبط هم پوشیده نبوده. 85 کیلومتر رو میپیموده تا برسه به شهر چالوس در غرب مازندران و بعد به دریای خزر بریزه. قرن‌ها همین گونه بوده. نقش سازمان محیط زیست و همینطور سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی اینجا چی هست؟ اینها چطور این رو صیانتی نکردن، حمایتی نکردن تا کنون؟
اگر قربان از روی کاغذ و نوشته و قانون باشه، خب وظیفه همینها بوده. سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها بایستی که رود چالوس رو حمایت میکرده و ماهی ها و موجوداتی که در داخل آب و خارجش بودن، بلکه بایستی که به تمیزی و نظافت و پاک بودن این رودخانه هم نظارت میکرده. منتهای مراتبش ما با یه سازمانی طرف بودیم که رئیسش این قرار تأمین داشته، یعنی محکوم شده بوده و کسی که قرار تأمین داره هر ثانیه و هر ساعت باید گزارش بده مقامات کجا هست و کجا نیست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در چنین شرایطی بوده و قطعا نمیتونسته وظایف رو به خوبی انجام بده.
خیلی سپاسگزارم از شما. اسماعیل کهرم، استاد و کارشناس محیط زیست که از تهران با ما همراه بودید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در پی سرعت بخشیدن به کارزار واکسیناسیون، اتحادیه اروپا در یک جمع‌بندی نتایج این روند را موفقیت‌آمیز خواند. همزمان بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه اکثر محدودیت‌های پیشین را کنار گذاشتند، ولی با این حال دو کشور اروپایی به دلیل شمار بالای مبتلایان نامشان در لیست ممالک پرخطر کرونا است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا در پیکار علیه ویروس کرونا به نتایج ملموس و قابل توجهی دست یافته. این گفته خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون این اتحادیه است که در آخرین اظهار نظر خود با ارائه آمار تازه‌ای یادآور شده 70% جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا حداقل یک بار واکسینه شده و 57% بزرگسالان هم به طور کامل دو دوز واکسن خود را دریافت کردند. او سپس به این نتیجه رسیده که اتحادیه اروپا از نظر سرعت در امر واکسیناسیون به گروه برتر جهان تعلق دارد و به این ترتیب از آمریکا و اسرائیل هم پیشی گرفته. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس با اشاره به ادامه تلاش‌ها در این سمت و سو، نوع و گونه ویروس جهش یافته دلتا را که به اروپا همراه یافته بسیار خطرناک خوانده و از همه شهروندان این قاره سبز خواسته دو واکسن خود را تزریق کنند. یکی از کشورهای اروپایی که کارزار واکسیناسیون را جدی گرفته آلمان است و آمار نشان می‌دهد که حدود 51 میلیون از جمعیت 83 میلیونی این کشور حداقل اولین واکسن خود را دریافت کرده و بیش از 41 میلیون شهروند آلمانی نیز به طور کامل واکسینه شدند. در میان به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، از امروز چهارشنبه اسپانیا و هلند، دو کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، نامشان بر لیست کشورهای پرخطر کرونا نشست. به این ترتیب هر فردی که از این دو کشور به عنوان مثال به آلمان بازگردد، اگر به طور کامل واکسینه نشده باشد، باید روی 10 روز اقامت در قرنطینه حساب کند. البته این دوره می تواند از طریق یک تست منفی کرونا به 5 روز کاهش یابد. پیش از این هم پرتغال به دلیل مرگ و میر ناشی از ویروس جهش یافته دلتا جزء کشورهای پرخطر اروپا محسوب میشد، ولی پرتغال ضمن برقراری محدودیت‌های تازه از جمله منع رفت آمد شبانه، ساعات کار مراکز واکسیناسیون را افزایش داد و در مقابله با ویروس دلتا درمانگاه‌های سرپایی در سراسر پرتغال برپا کرد و از ارتش هم خواست در کارزار واکسیناسیون به کمک مردم بشتابد. از طرفی چند هفته پس از لغو استفاده از ماسک در فضای باز، دولت فرانسه نیز به دلیل گسترش گونه دلتا بار دیگر از مردم خواست در برخی از نقاط ماسک بزنند. شهرام نیریان، رادیو فردا.
به ترتیب می‌رسیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که من مرتاد قاسمفر رو در این مجله همراهی کردید. تا پایان برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.